سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. سلام به هموطنان آسیب دیده در زلزله خوی، سلام به گوشه و کنار ایران، همه عزیزانی که در برابر این حکومت به پا خواستند و علیه این حکومت همچنان به اعتراضات خود، اعتراضات رو به گسترش ادامه میده. در خوی بر مردم چه گذشته؟ این مجموعه که به نام جمهوری اسلامی در ایران حکومت میکنه در این مورد نیز چه کرده و چه نکرده؟ بحران بین حکومت فقیه و جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان باکو میگه که این حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اقدامی تروریستی بوده. حکومت فقیه سعی داره اطلاعات درست و دقیقی در این زمینه منتشر نکنیم. و سفر آقای بلینکن به خاورمیانه چه پیامدهایی داشته و چه هدفهایی رو دنبال میکرده و امروز هم سالگرد بازگشت روح‌الله خمینی هست با حواریون و اعوان انصار شناخته و ناشناس خودش به ایران، از جمله ابراهیم یزدی، صادق قدزاده، ابوالحسن بنی صدر و دیگرانی که زیر عبای او وارد عرصه سیاسی ایران شدند. میهمان تفسیر خبر آقای امیر طاهری هستند، روزنامه‌نگار، نویسنده، کارشناس امور خاورمیانه، سردبیر کیهان پیش از انقلاب. با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به گوشه‌هایی از ایران تا لحظاتی دیگر.
Bir nəfər də yoxdur, gələ deyək, ölübsən, qalısan, ayə fərmanda, ustandar, bəxşidar, şəhridar, şura, heç sat yoxdur. Bu vəziyyətdir, Cumhuriyyə İslamda yaşayır.
Çəqət bətun, vəsələ, emdadi bətun dədən, 72 saatə bətun dədən?
Heç, fəqət çadır onların zəlzələyə qəbli. Çadır, Buxari bərqi, bədəşəm, maki.
Bəstəyi 72 saatə bətun dədən?
Heç, heç bəstəyi dəriyyətlə kərdim. Heç.
هیچی
بدتر یفت نکردیم ما، حتی یه دلت نانه خوش
گاز و برقتون وضعیت شطوره؟
هیچی، همه چیگر چی نیست. از اداره برق زنگ میزنم میگم آقا بیا چیز رو درست کن، فیوزو. میگه نمیام، اونم وقتش تموم شد. دیا طولدو وقتیش، وقت تمام.
آقای طاهری خوش آمدید.
خواهش میکنم، آقای چالنگی باز در خدمت شما هست.
آقای طاهری، از این حکومت، این مجموعه که بر سر کار هستن به عنوان جمهوری اسلامی، خب توقعی نمیشه داشت که مثل بقیه عمل بکنه، مثل نظام پیش از انقلاب یا دولت‌های دیگه که همون اطراف ایران هستن. در ارتباط با خود از شما میشنویم در این ماجرا کارهایی هم هست که خیلی بلافاصله هر قضیه در ایران زیر سلطه آخونده تبدیل به یه موضوع امنیتی میشه، از ورود مردم، کسانی که میخوان کمک کنن، حالا از وقت هم نمیشه مردم همینطور هجوم بیارن، ولی هستن کسانی که سرشناس هستن، ورزشکاران، کسان دیگه، بلافاصله امنیتی شده قضایا. چرا؟
برای اینکه میدونین این نظام یک نظام پرخاشگر ولی در این حال بزدله، یعنی دائم در ترس زندگی میکنه، در ترس برافکنده شدن، برای که میدونه که پایگاه مردمیش رو از دست داده، سیاست ها شکست خورده در تقریبا همه زمینه ها و در نتیجه براش تنها دغدغه‌ای که میمونه اینه که چطوری به زندگی خودم ادامه بدم. میبینیم مثلا الان این به خصوص این یکی دو هفته گذشته یک چطور بگم کمپین بزرگی را انداختن برای حمله به خانواده پهلوی. من یه فهرست که درست کردم، در فقط 4-5 روز گذشته 93 مقاله و مطلب در این زمینه اینا پخش کردن. یک واحد مخصوصی هم درست کردن برای حمله به خانواده پهلوی، فیلم های مختلف، ویدیوهای مختلف و غیره. مثل اینه که انقلابیون شوروی یا روسیه در سال 1961، یعنی 44 سال بعد از انقلاب اکتبر، باز به تزار حمله کنند. ببینید، در حالی که 1961 اتحاد شوروی تبدیل شده بود به دومین ابرقدرت دنیا، انسان به فضا فرستاده بود، دیگه اصلا صحبتی از تزار اینا نبود. یا مثلا چین کمونیست 41 سال 44 سال بعد باز بیاد حمله بکنه به آخرین امپراتوری اون موقع چین. این نشونه یه تزلزل معنوی، روحی و فرهنگی گردانندگان رژیم خمینی در ایران هستن. اما برگردیم به مطلب مهمتر امروز، یعنی زلزله که در خوی رخ داده. باز همونطور که گفتی اینو تبدیل کردن به یه مسئله امنیتی. میدونی وقتی در هر جای دنیا زلزله بیاد، یکی از کارهایی که به طور اتوماتیک انجام میشه این است که تمام سازمانهای صلیب سرخ یا هلال احمر، که البته قبل از انقلاب ما شیر خورشید سرخ بودیم، اینا با هم تماس میگرفتن که ما حاضریم شما چی میخواین بهتون بدیم کمک بکنیم. یه چیز اتوماتیکیه. اینا تصمیم گرفتن که اصلا نذارن هیچ کس بیاد کمک کنه. حتی میدونی در خود جمهوری اسلامی هم زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهوری بود، زلزله بم رخ داد، اگه یادتون باشه ملکه اردن بلند شد اومد برای کمک، ولیعهد انگلستان چارلز بلند شد اومد برای کمک، تمام کشورها اومدن کمک کردن. ولی الان جمهوری اسلامی انقدر خودش متزلزل میبینه که نمیذاره حتی ایرونیا برن کمک بکنن. آخرین خبری که من داشتم اینه که 37 گروه ایرانی از شهرهای مختلف، از ساری گرفته، از اصفهان گرفته، از سنندج گرفته، با کامیون اینا میخوان برن کمک بکنن به خوی، از تبریز میخوان برن به خوی کمک کنن. اینا رو نمیذارن و به جای این یگان ویژه رو که سازمانی است برای سرکوب مردم، اینو فرستادن به خوی. آقا ببین اینا چه کمکی میتونن بکنن؟ خبرنگارای خودشون رو هم نمیذارن برن اونجا نگاه بکنن. حالا امروز صحبت از این بود که لااقل یک هیئتی از خبرنگاران رو اجازه بدن که برن اونجا نگاه بکنن. در چه ابعاد این زلزله هنوز روشن نیست. شاید بیش از 200,000 نفر بی خانمان شده باشن یا صدمه دیده باشن از نظر مسکن و غیره. معلوم نیست که چند نفر کشته شدن، معلوم نیست چقدر زخمی شدن. یعنی درست مثل یک سرزمین اشغالی با خوی دارن عمل میکنن. یه بستن دورش رو، نمیذارن هیچکی بره تو، هیچکی هم بیاد بیرون. این واقعا باعث تاسفه. یعنی حالا با جمهوری اسلامی موافق باشین یا نباشین، در هر حال این طرز عمل یک رژیم نیمه انسانی هم نیستش. واقعا باعث تاسف.
خب زادگاه بسیاری از عزیزان، آموزگار و معلم بزرگ من روانشناس و دوست آقای طاهری جناب سیروس آموزگار، زادگاه او نیز هست خوی و عزیزان دیگه و بسیاری از هموطنان نازنین ما در خوی مصیبت دیدن در حال حاضر و در این 43 ساله خب مصیبت ها دامنگیر همه مردم بوده. آقای طاهری راجب کمپین علیه خانواده پهلوی که اشاره کردید، گفتید مثل 61 در روسیه بیان علیه تزارها یا در بسیار چین علیه آخرین امپراتور. منطقه خب یک تفاوت اساسی هست، اینکه در سال 61 همونطور که خود شما اشاره کردید به اصطلاح شوروی یکی از دو ابرقدرت بزرگ دنیا بود، دست کم از نظر نظامی یا هر چیزی. ولی جمهوری اسلامی چنین نیست و در واقع باز خود شما بارها اشاره کردید که وقتی راجب محمد رضا شاه پهلوی میگن آخرین پادشاه ایران، خب هیچ معلوم نیست پادشاه دیگه این نباشه و در ایران برخلاف شوروی الان شعار میدن به سود خانواده یا به هواداری خانواده پهلوی. این تفاوت رو شما چطور ارزیابی میکنید و رو به کجا داره؟
و همین تفاوته که باعث این روش جمهوری اسلامی شده. یعنی برخلاف روسیه، برخلاف چین، فکر شاهنشاهی در ایران از بین نرفته. یعنی بعد از 44 سال با تمام کوششایی که جمهوری اسلامی کرده موفق نشده این فکر رو از بین ببره. دلیل دوم یا تفاوت دوم این است که جمهوری اسلامی در همه زمین‌ها شکست خورده، در حالی که اتحاد شوروی خیلی خوب در بعض زمین ها شکست خورده بود ولی در بعض زمین ها هم پیشرفت های فوق‌العاده‌ای به دست آورده بود. همینجور هم چین. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در موضع ضعف قرار داره و میدونی که مردم ایران دارن این دوره 44 ساله رو مقایسه میکنن با دوران مشروطیت و نمره میدن به هر دوتا. به همین جهت اینا سعی میکنن که تنها مخالف جدیشون یا تنها گزینه جدی که در برابر رژیم خمینی قرار داره یعنی رژیم مشروطه پادشاهی رو بکوبن. یعنی این خودش نشون میده یه نوع اعتراف هست به ضعف، یعنی این کارا با این کارهایی که میکنن برعکس به مردم ایران میگن که بله میدونی الان دو تا انتخاب در ایران هست، یکی همین رژیم خمینیستی، یکی دیگه هم مشروطه پادشاهی، هیچ کس دیگه هم نیستش.
بله و این داستان جمالات سلطنتی رو هم دوباره توی این تبلیغات علم کردن که خب دیگه تقش به قول معروف در اومده، حتی سرصدای بعضی از خود این افرادم در درون حکومت اعتراض کردن به این موضوع. به هر حال اما بر بفرمایید صحبتی بود ایتنی.
نه میخواستم بگم که ببینید الان دیگه دارن چون کفگیر به تعدیق خورده میگردن مثلا یه نامه پیدا میکنن که یه آقایی در نمیدونم 50 سال پیش به یه آقای دیگه ای نوشته گفته که من از اوضاعی که در ایران هست راضی نیستم و نمیدونم ایران خیلی ثروتمند بوده و نتونست ثروتش رو خرج کنه. یعنی چیزی پیدا نمیکنن، چون چیزی پیدا نمیکنن اختراع میکنن، میدین حملات شخصی، جعل عکس، جعل نامه، جعل خاطرات، انتخابات مثلا انتخاب چطور به خصوص از حرف این از حرف اون، یعنی میدونین اینا قابلیت ورود به یک بحث جدی رو ندارن. مثلا بیان بگن که آقا سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی رو مقایسه کنیم با سیاست اقتصادی زمان شاه، سیاست خارجی رو با هم مقایسه کنیم، سیاست کشاورزی رو با هم مقایسه کنیم. امروز مثلا طبق دستور آقای خامنه ای تصمیم گرفتن که ملی کردن جنگلا رو، قانون ملی کردن جنگلا که زمان محمد رضا شاه در مجلس تصویب شده بود، اینو یه ذره دستکاری بکنن که بتونن یه بخشی از جنگلا رو بفروشن به بخش خصوصی، یعنی به رفقای خودشون. ببین اینا رو نمیتونن بیان بحث بکنن، چون در هر بحث جدی بکنن یعنی مقایسه ارقام، مقایسه سیاست ها، مقایسه روش ها شکست میخورن. سیاست نمیدونم نظامی ایران رو نگاه کنن، سیاست امنیتی ایران رو، در همه زمین ها شکست میخورن. بنابراین به جای که این کارا رو بکنن حمله شخصی میکنن، چطور بگم، داستان پردازی میکنن. این واقعا باعث تأثیر و به این ترتیب مانع از این میشن که بحث سیاسی جدی در ایران به وجود بیاد.
خب ببین آقای طاهری، من حقیقتش نگرانم، دوست نازنین من دکتر فرزام هم نگران هست، اونم همین موضوع رو مطرح کرد که در واقع از نگرانی ایشون هم من نگران شدم، رو توجه کردم به این موضوع که خب اگه اینو بیان یه مقدمه باشه بدلکاری بکنه این جوارات سلطنتی رو، امکانش هست شما بفرمایید که بعد ببرن اصل کار رو ریز کنن، وردارن گردندندهایی که هست در اونجا بندازن گردن منزل، عیالشون قاسم، حسین، تقی، چون اینا اسم همسرشون جلو غریبه نمیارن، اسم برادرهاشون میارن، این چه خواهد شده؟ در بازارهای سیاه بفروشن شدنیست یا نگرانی ایجاییست؟
من نمیتونم به این یه جواب قطعی بدم. البته میدونین هر کاری در دنیا شدنی هست، بازار سیاه وجود داره، مافیا وجود داره، ولی جواهراتی در این سطح خیلی سخته که بتونن بفروشن و به اصطلاح بپوشونن. این موضوع هم نباید باعث بشه که ما از دزدی‌های بزرگی که الان برش برنامه ریزی داره میشه غافل بمونیم. مثلا همین طرح خصوصی سازی که آقای خامنه‌ای اعلان کرده که 7 نفر میشینن تصمیم میگیرن اموال دولتی رو بفروشن، این واقعیت 17 تا پالایشگاه ممکنه فروخته بشه به رفقای اینا، زمینای فوق العاده ممکنه بهشون فروخته بشه، هتل ها، نمیدونم در خود شرکت نفت 36 شرکت نفت مختلفی وجود داره. یعنی این قارت الان واقعیته، در حالی که مسئله جواهرات در حال حاضر مطرح نیستش. اینجوری که من احساس میکنم این است که حالا میگن به دلیل کسر بودجه دولت هست و دولت از یه جای پول در بیاره که بتونه سر کار بمونه فلان، به قول آقای ظریف حداقل 60 میلیارد دلار در سال لازم داریم که الکولکی بکنیم. ولی من فکر میکنم که بسیاری از این مبالغی که به دست خواهد اومد و در چارچوب این خصوصی سازی بلافاصله منتقل خواهد شد به خارج از ایران. در همین جهت هفته گذشته اعلام کردن که الان درهم امارات متحده عربی مثل پول ایران قابل قبوله و هر چیزی رو میشه بهش تبدیل کرد. یعنی اینجوری میشه شما میرین از بانک دولتی یه وام میگیرین، با اون وامی که گرفتین که پول خودتون هم نیست، با بهره کم و خیلی هم دراز مپاز ورداخت دراز مدت، با این پول یک پالایشگاه یا یک دارایی دولتی دیگه ای رو به ثمن البخت یا قیمت پایین میخرین. وقتی خریدین یه شرکت درست میکنین، یه مقداری از سهام این شرکت رو میفروشین، یه پول فوق‌العاده گیرتون میاد، این پول رو میذارین در بانکهای خارجی در دبی و تا اخیرا در ایتالیا، در نمیدونم اتریش و غیره. یعنی این برنامه دزدی بزرگ اینیست که آقای خامنه‌ای هفته گذشته برای سهه گذاشت و در ضمن هم تو همون سهه گذاریش به عنوان حکم حکومتیش تاکید میکنه که کسایی که دارن این کار رو میکنن نمیتونن تحت تعقیب قرار بگیرن. یعنی میدین اصلا از قبل یک کارت سفید میدن به هر کسی که هر جرم و جنایتی خاص بکنه. این وضعیه که الان ما باش روبرو هستیم.
خب بنابراین راجب جواهرات سلطنتی هم درست به همین دلیل نگرانی ها بیشتر میشه که اون پشمشتا بفروشن و بدلی بذارن در اونجا جلوی چشمه دیگه. بیننده هم که اکثرا تخصصی ندارن. برحال و این وضعیت یک حکومت که چه ارز کنم اشغالگران عمله. اشغالگران هست که آمدن و ایران رو اشغال کردن. و نکته اینه من توضیح بدم برای جوانان عزیز که آقای طاهری اشاره کردن که جنگل ها مراتع منابع طبیعی جزء اصول ملی شدن به معنای اینکه متعلق به همه هستن. اینا ملی شدن رو به معنی خصوصی کردن به کار میبرن، نیمه دولتی نیمه خصوصی که هر دو یکی هستن. اون نیمه دولتی هاش هم در بخش خصوصی هم برن. و این مراتع وقتی ملی شد، جنگل ها ملی شد، قطع یک درخت هم در شمال کار ساده ای نبود و جرم بود. حتی یک بود قبل از این قضیه. بله بسیار این کارهایی کردن. من شخصا دیدم زمین هایی رو که تبدیلی کرده بودن خیلی قبل از ملی شدن جنگل ها و اینها، کسانی که این کار کرده بودن. ولی بعدا ملی شد به معنی متعلق به همه هست. به هر حال آقای طاهری در یه همچین روزی خمینی وارد شد و بوی گل و سوسن و یاسمن آمد و اینها، دیو چو بیرون رود فرشته هم که در آمد با فرشتک های اطرافش، یزدی و بقیه و خلقالی و اینا، فرشتگان داخلی هم که قد برافراشتن، اینا حرفی هم زد که حالا ما نمیخوایم بگیم حرف اون باید بر اساس اون عمل بشه، ولی خود اون بود که پیشینیان چه حق داشتن نوع نظام رو تعیین کنن. الان هم که اومدن مردم بسیاری در خیابونا میگن و جمع کنید برید. از شما میشنوید الان رو به کجا داره اعتراضاتی که در ایران جریان داره و رو به گسترش بوده، ولی به نظر میرسه که شکلهای تازه تری به خودش گرفتن.
در میان اکثریت مردم ایران امروز متولد نشده بودن وقتی آقای خمینی با اون هواپیمای فرانسوی به ایران اومد، یا متولد نشده بودن یا خیلی خردسال بودن، بنابراین در این جریان شرکتی نداشتن و مسئولیتی ندارن و بدون تردید بعد یک شانسی بهشون داده بشه که نوع جامعه ای رو که میخوان درش زندگی کنن، درش بزرگ بشن، رشد بکنن، خلاق بشن، خودشون انتخاب بکنن، در این تردید نیست. ولی در روز اومدن آقای خمینی ایران دچار یک جنون آنی شده بود یا یک حالت هیستری. البته ایران هم که میگم منظورم اون 2 یا 3% از جمعیتی است که از نظر سیاسی فعال بودن، چون این توده‌های مردم ایران در این کار شرکت نداشتن. یعنی در این ایران بین 900 تا 1000 شهر داره، در این 900 تا 1000 شهر هیچ حالت جنونی یا هیستری اونجوری وجود نداشته. در چند تا شهر بود، به خصوص در تهران، و یه گرفتاری دیگه هم این بود که تمام نیروهای سیاسی که ممکن بود نقشی بتونن بازی بکنن همه ذوب شده بودن در آقای خمینی به امید اینکه میتونن سرش کلا بذارن بعد خودشون بیان سر کار، که ایشون سر اونا کلا گذاشت و همشون رو نابود کرد. بعد تنها نیرویی هم که میتونست جلوی این هیستری یا جنون آنی رو بگیره مشروطه پادشاهی بود. پادشاه هم از ایران رفته بودش، این اردوگاه رهبری نداشت. دکتر بختیار اومده بود سر کار، ولی وقت کافی نبود که این بتونه این نیروی واقعی مردم رو بسیج بکنه و به میدون بیاره. یعنی اگه مثلا یه سال حتی بهش وقت میدادن، من حضور داشتم اونجا، میدیدم میتونست اکثریت مردم ایران رو بسیج بکنه در چارچوب مشروطه پادشاهی و جلوی این فاجعه رو بگیره. برحال میدونین یک میگن تقارن سعدین هست، تقارن نحسین هم هست. یعنی چند تا بچانسی بزرگ با هم آورده بودیم، شاه بیمار شده بود، گروه های مخالف شاه زوب در خمینی شده بودن، هویت خودشون رو به کلی از دست داده بودن، کمونیست ها شده بودن خمینیست، جبهه ملی شده بودن خمینیست، مصدقی ها شده بودن خمینیست، دیگه انتخابی اصلا وجود نداشت. یعنی یه خلایی به وجود اومده بود و قدرت شده بود مثل یه صندوق جواهری که تو خیابون افتاده، آقای خمینی اومد اینو برداشت. میدین یعنی انقلابی هم نبود، چون این تمام این جریان ها در یه 4-5 ماه رخ داد. کسانی هم که اومدن سر کار اکثریتشون بعد از پیروزی انقلاب انقلابی شدن، و اونایی که بعد از پیروزی انقلاب انقلابی میشن اونا خطرناکترن. یعنی مثل جدید الاسلام ها، یعنی کسانی که تازه میان به اسلام میگره، اونا شدیدترن، اونا از همه خشنتر و افراطی تر هستن. این جریان است که با ورود آقای خمینی، شخص ناشناس، مثلا یه سال قبل از این جریان اکثریت مردم ایران نمیستن ایشون اصلا کیه، و با نیروی کسانی که بعدن انقلابی شدن، الان بیوگرافی تمام اینا رو بخوایم، مثلا خود آقای خامنه ای، ببخشین طولانی میشه، ولی پریروز یه مقاله‌ای در روزنامه هاشون گذاشته بودن یا در جایگاه های خبریشون که آقای خامنه ای 26 روز قبل از انقلاب از مشهد اومد به تهران برای اینکه انقلاب رهبری بکنه. یعنی ایشون 26 روز رهبر بودن و فعال سیاسی بودن موقعی که کار تموم شده بود. یعنی انقلابیون ساعت 12.
آقای تاجی میبخشی، بله همونطور که اشاره میکنیم تقریبا در خیلی از انقلاب های اتفاق ممکنه بیفته، ولی اشاره کردید بله، شاپور بختیار وقت کافی نداشت، کشتی در هم شکسته ایران سپرده شد، فرمان سکانش به دست ایشون، و همونطور که آقای تاهری اشاره کرد از نزدیک شاهد بودیم که چه اتفاقاتی داشت میفتاد در اون زمان. آیا این فرصت کافی قبلش وجود نداشت که نه اجازه ندن اوضاع به اینجا برسه؟ یعنی همون زمانی که همه میگفتن قانون اساسی مشروطه، حتی خود خمینی قبل از مذاکراتش با رمزی کلارک، آیا این امکان نداشت جلوگیری بگیم اوضاع به این وضع نیفته که صندوق قدرت بیفته در خیابون؟
بله، در این تردید نیست که این فرصت وجود داشت، و محمد رضا شاه فکر میکرد که با ساختن زیربنای اقتصادی مدرن بعد رفت به دنبال ساختن روبنای سیاسی مدرن. چون در اون 50 سال سلطنت پهلوی اول یه ساختار یه دولت مدرن به وجود اومد زمان رضا شاه، با همه کم بود. در زمان محمد رضا شاه این ساختار اقتصادی مدرن بهش اضافه شد و در زمینهای اجتماعی هم پیشرفت‌های زیادی شد. این حقوق زنان نمیدونم یه دوران فوق‌العاده شکوفایی ادبیات و هنر در ایران، شاعرای بزرگمون، فیلمسازانمون، نمایشنامه‌نویسامون، معمارامون، این موسیقی‌دانان، همه اینا انجام شده بود. منتها جامعه چطور بگم به طور طبقاتی عمل نمی‌کنه، طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم. این تحولات باید همزمان بیان. یعنی شما وقتی یه طبقه متوسط درست میکنین که در زمان محمد رضا شاه درست شد، اون طبقه متوسط نمیتونه فقط از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی طبقه متوسط باشه، از نظر سیاسی نباشه. این کمبودی بود که در ایران محمد رضا شاه فکر میکرد که میشه این کار رو بعداً به تدریج انجام داد. به همین جهت ببینید دو سال قبل از انقلاب 57 مسئله فضای باز سیاسی مطرح شد، بعد انحلال حزب رستاخیز مطرح شد، ولی کنترل زمان در دست محمد رضا شاه نبود، یعنی در دست هیچ کس نیست. به همین جهت هست که تصور این که میشه جامعه رو قدم به قدم تغییر داد بدون توجه به نیروهایی که همزمان دارن حرکت میکنن یه اشتباه بزرگ است از طرف هر کس. این اشتباه در ایران رخ داد.
خب منظور من بیشتر همون در ایام انقلاب هست. خب بسیار روشن است که انقلابیون دستای پشتشون بود، هواشون رو داشتن. کسانی که با اوپک مخالف بودن، با قدرت ایران مخالف بودن، همونطور که اشاره کردن اصلاحات سیاسی قطعا نیاز بود بدون هیچ تردید، اصلاحات و نه انقلاب، همه اینها در برابر بازی به نظر میرسه درست نشد، انجام نشد. عقب نشینی های بی مورد، اعلام حکومت نظامی، عمل نکردن حکومت نظامی به وظایفی که اصلا علت وجودیش هست، و از جمله ارتش عملا بی‌طرفی که اعلام کرد طرفداری انقلاب بود و ارتش بازخواست نشد که فرماندهانی که نشستن مذاکره کردن با هایزر که قانعشون کرده بود و هایزر با امثال شما در جریان جزئیات هستید و رهبران انقلابی و کسانی مثل بازرگان و بقیه اطرافیانش هر کی که بود بازخواست نشدن که به چه مجوزی، یا خود هایزر رو اجازه دادن بدون اطلاع خود پادشاه فقید وارد ایران بشه و بشینه با اینا مذاکره کنه. همه اینها، اینایی که من اشاره کردم به طور گذرا تا چند روز مؤثر میدونید به این نتیجه که بد بازی کردن حاکمیت وقت در برابر انقلاب و انقلابی
اینا عوامل کمکی بودن، عوامل اساسی نبودن. عامل اصلی به نظر من عدم بلوغ سیاسی ایرانیان در همه سطوح بودش، از پادشاه گرفته تا من روزنامه‌نگار تا راننده تاکسی یا هر کس دیگه، به جز توده مردم ایران، یعنی کارگران و دهقانان و که میگن مردم به اصطلاح معمولی، اونا بهتر از همه ما میفهمیدن که وضع موجود باید حفظ بشه و وضع موجود باید اصلاح بشه. این واقعا یک گناه دست جمعی بودش. تمام رهبران سیاسی ما از چپ تا راست، نمیدونم اسلامی، غیر اسلامی، ملیگرا، غیر ملیگرا، اینا همه بلوغ سیاسی نداشتن. الان میدونی یه تفاوتی که داره رخ میده این است که مردم ایران فهمیدن که سیاست مستقیما به زندگیشون مربوط میشه. اون موقع متوجه این کار نبودن. من خودم هم متوجه این کار نبودم. این یه سیستمی بود، کار میکرد، داشت پیشرفت میکرد، نتایجش هم خوب بود در مجموع. میدونیم چه احتیاج، میدونیم من که بیکار نبودم برم دنبال فعالیت سیاسی. اون مهندسی که داشت تو کارخونه کار میکرد بیکار نبود که بره دنبال فعالیت سیاسی. اون پزشک، اون نمیدونم کارگر، اینا هیچ کدوم نیازی نمیدن، ولی الان نیاز میبینن، برای که میبینن که عدم بلوغ سیاسی، اشتباهات سیاسی میتونه روی زندگی فرد فردشون اثر بذاره. یعنی بعضی وقتا میشه که میگن بعد یه بلایی سرتون بیاد تا قدر عافیت بدونی. این بلا سر ما اومد، الان قدر عافیت رو میدونی.
ولی به هر حال کار شما آقای امیر طاهری به عنوان یک روزنامه نگار عملا به نحو کار سیاسی است، نبود؟ یعنی به هر حال هر کسی
بله کار سیاسی بود، ولی کار سیاستی یا حزبی نبودش. مثلا من باید می اومدم به عنوان روزنامه نگار شدیداً از رژیم شاه حمایت میکردم، همچی کاری نکردم، برای که فکر کنم لازم نیست. یعنی مثلا دوتا مصاحبه ایم که من با شاه انجام دادم مصاحبه های انتقادیه، یعنی اگه الان بخونی میبینی که تمام سوالی چرا اینطوریه چرا اونطوریه فلان. خب این برای این بود که من بلوغ سیاسی نداشتم، نمیفهمیدم که در بعض مواقع باید از جلد روزنامه نگار اومد بیرون و شد فعال سیاسی، در بعض مواقع باید از جلد مهندس اومد بیرون، از جلد کارگر اومد بیرون، از جلد بقال اومد بیرون و شد فعال سیاسی. الان تازه اینو فهمیدم. الان هم میدونی اگر در ایران این وضع وحشتناک نبودش من ترجیح میدادم روزنامه نگار باشم، چون کار اصلی من، ولی الان مجبورم. یعنی میبینم وجدانم اجازه نمیده که مردم هم تو خیابونا بکشن، این بلایی که الان دار از سر خوی در میارن بیارن تو زاهدان کشتار بکنن. نمیتونم بگم خب بنده روزنامه نگارم، فقط گزارش میدم یا فقط خبر میدم. این واقعیتی بود که اون موقع بود. ببینید وزیر وزرای و حتی بعض نخست وزیران دوران شاه، یا لاقل اون دورانی که من شاهدش بودم، اون 11 سالی که من شاهدش بودم، اطلاعات کافی از اوضاع ایران نداشتن. یعنی هر کس قسمت خودش رو میدونست. یعنی مثلا اگه با من در یه سفری از اهواز داشتم میومدم به تهران، کنار دستم آقای ایرج وحیدی وزیر نیرو نشسته بود، منم رفته بودم که جنگ مرزی ایران و عراق رو پوشش بدم، یعنی تیراندازی که برم. ایشون کنار دست من نشسته بود، گفتم خب نظر شما چیه راجع به این؟ گفت نه من در این زمینه هیچ نظری ندارم. دیگه واقعا اطلاعی هم نداشت. شریف ماهی موقعی که رئیس جمهوری شد، من برای اولین و آخرین بار رفتم به جشن 14 مرداد روز مشروطیت در سنا، اونجا قبل از یه چند روزی قبل از اینکه ایشون نخست وزیر بشه، گفت من میخوام با شما صحبت کنم. اینا گفت چه خبره، چی داره میشه؟ یعنی میدونی اطلاعات مثل گردش خون در بدن انسان میمونه، ولی در ایران این پخش نمیشد. یعنی این اطلاع
چرا پخش نمیشد آقای طاهری؟ ببینید چرا پخش نمیشد. در مصر هم اطلاعات پخش نمیشد، منتها روز به زنگا 1985 که شورش شد، شورش اولیه، بسیاری از نویسندگان، بسیاری از احزاب مختلف، دوست نازنین خود من حتی در همین انقلاب اخیرشون، آقای زین العابدین فؤاد نویسنده مخالف سرسخت مبارک، آمد کرسی گذاشت وسط میدون تحریر و گفت مبارک بعد، اما این اخوان المسلمین بدتر، مصر این وسط مهمتر از همه است. چرا این نبود؟ چرا اونجایی که باید تشخیص داده میشد اگر هم با محمد رضا شاه پهلوی مخالف هستیم و حتی حق داریم که مخالف باشیم، مثلا اگر، ولی خب الان این آقای خمینی که سال 42 چرا کسی نپرسید که این کی است چی است؟ کسایی که بودن در اون زمان، این خودفریبی چرا انجام شد؟ یعنی این
علتش این بود که ما، یعنی ایران اولین کشوری بودیم که این بلا سرش اومد، بعد ما یه درسی شدیم، درس عبرتی برای دیگرون. این در این انقلاب مخملی و اسلام در فلان بهار عربی مصر، خب من خیلی با دوستان عربی و همکاران در مصری و اینا در تماس بودم. در مراکش من هفته گذشته یه مقاله نوشتم راجع به عبدالرحمن یوسفی که شد نخست وزیر مراکش، و به من گفتم که شما چطور شد که بعد از 50 سال مبارزه با سلطنت در مراکش اومدین شدی نخست وزیر پادشاه مراکش؟ گفت در یک کلمه بگم علتش ایران. یعنی دیده بودن در ایران چی شده. چون ایران قبل از طالبان به وجود اومده بود، یعنی این بساطی که تو ایران اومده بود چیزی نبود که ازش بترسیم. اخوان المسلمینی نیومده بودن سر کار. در الجزایر، در جریان جنگ الجزایر من تقریبا چند بیتم بگم تنها روزنامه نگاری بودم، یه دفعه خود شما رو اونجا دیدم در الجزیره، مرتب میرفتم به اونجا، جلسات متعدد داشتم با همه. و مطلب اصلی که مطرح این بود بین الجزیره این که نذاریم الجزیره مثل ایران بشه، یعنی الان هیچ کشور دیگه هم مثل ایران نخواهد شد، برای اینکه یاد گرفتن مردم. همونجور که وقتی انقلاب اکتبر در روسیه انجام شد، هیچ کشور اروپایی دیگه کمونیست نشد، برای اینکه موقعی که لنین در روسیه میومد سر کار، بزرگترین حزب کمونیست دنیا در آلمان بود، گروهای روزا لوکزامبورگ، لیبکنش اینا. ولی وقتی دیدن که بولشویسم یعنی کشتار، بولشویسم یعنی فساد، بولشویسم یعنی نابودی کشور، هیچ کی نمیخواد. یعنی ما واقعا چطور بگم، بز قربانی این جریان شدیم. حالا می در هیچ جای دیگه که ببین، در هیچ جای دیگه گروه ها و احزاب اسلامی نمیتونن جلوه بکنن. این بزرگترین رأیی که در انتخابات مثلا این کشور ها اسلامی ها به دست آوردن در تونس بوده 21%. هیچ کی دنبال این کار نیست. چرا؟ برای اینکه ایران رو دیدن. اون موقع متاسفانه ما اولین بود. حالا میتونیم بگیم که ایران همیشه پیشگام بوده در تاریخ، اینجا پیشگام شده برای نجات جهان اسلام از خمینی‌گرایی. چرا بوکو حرام در نیجریه کارش نمیگیره؟ چرا تبلیغات نیجریه رو اگه ببینین میگه که نگاه کنین مثل ایران نشین. چرا در عراق نمیگیره؟ چرا در بحرین نمیگیره؟ چرا در لبنان و در سوریه نمیگیره؟
آقای طاهری عزیز، حرف من این هستش که آیا یکی از علت ها این نبود که نظام پیش از انقلاب مدافعانی نداشت؟ مدافعان نه به عنوان تعصب، به عنوان اینکه عقب نشینی نکنن، بیان توضیح بدن. همین قوانین ملی شدن مراتب و اینها رو زیاد مردم نمیدونستن. اینه که شما اشاره کردید کشاورزا، دهقانا اینا نیومدن در انقلاب، چون میدونستن بهره‌مند شدن. آیا یکی از علت و اشکال ها این تبلیغات ضعیف نبود برای کارهای مثبتی که میشد؟
ببینیم، برای که همه فکر میکردن که احتیاجی بهش نیست. این بحث رو مثلا چندین بار با آقای رضا قطبی داشتیم. من هر چهارشنبه شب با شام می‌خوردم در باشگاه توس، یعنی باشگاه تلویزیون. ببینید، من البته کاری به تلویزیون نداشتم، ولی با دوستی سابقمون بین از عهد بوق با هم یه دیدارایی داشتیم. تمام صحبت این بود که ما لزومی نداره واسه چیزی تبلیغ بکنیم، در حالی که تلویزیون الان اسلامی رو نگاه بکنین 100% تبلیغه. تلویزیون دوران شاه رو نگاه بکنید، میخواد دریچه‌ای باز بکنه به جهان بیرون، سریال‌های فرانسوی نشون بدیم، سریال‌های آمریکایی نشون بدیم، خانه کوچک سریال بذاریم برای بچه‌ها، نمیدونم موسیقی کلاسیک از این چیزا. ولی هیچ وقت شما یک به اصطلاح مستندی راجع به تحولات فوق‌العاده‌ای که از نظر اقتصادی مثلا در بلوچستان رخ داده بود، من رفته بودم شاهدش بودم، همین بلوش توزی که پشت سرم میبینی، هیچ وقت این کارو نکردن. میدونید، برای که فکر میکرد لازم نیست. خب مردم خودشون میبینن دیگه، میدونید، ولی مردم خودشون نمیبینن. یعنی اینم البته حالا سالها بعد به عقل ناقص بنده رسیده، یعنی در مبارزه سیاسی تبلیغات و عرضه جنس خودت البته با صداقت، نه با دروغ و با اقرار، لازمه. ما فکر میگنیم که لازم نیست. در مثلا تمام داردستهی که در تلویزیون ملی ایران کار میکردن، گروه بزرگی از کمونیستا، از مارکسیستا، از مخالفان، چون همه حضور داشتن، برای که کسی ازشون نمیخواست بیان تبلیغ بکنن برای رژیم.
بله، نه، به هر حال حق همه بود، حق هر کسی هر عقایدی داشت. به هر حال اگر کار خرابکاری نمیکرد مملکتشو باید کار میکرد، این که بحثی درش نیست. حرف من این است، آقای قطبی خب مورد احترام همه ما کارکنان تلویزیون یا اکثر کارکنان بوده و هست و خواهد بود، اما تبلیغات که اشاره کردید شما که حرف درستی از مستندها یا کارهایی که میشد باید معرفی میشد، ولی ضد تبلیغات بود. عملا اخبار رادیو ربع ساعت اولش مرتب اخبار تکراری روزهای قبل بود و بنابراین اون حساسیت برای شنیدن از میان رفته بود و کارهای بزرگی که شده بود کمتر شناخته شده بود، یا عقب نشینی هایی در برابر جامعه روحانیت مثلا انقلابی، اینکه این آقای خمینی کی هست، چی هست، چه میگه چه نمیگه. من یه نمونه بحث در این زمینه رو از آقای ولیان دیدم و بسیار موثر بود، راجع به اطراف امام رضا رو، حرم امام رضا رو بازسازی کردن یا مدرن کردن، که ایستاد و توضیح داد و اتفاقی هم نیفتاد. در حال الان که هست، اما ما میبینیم از این مراحل گذشته و وارد مرحله جدید شدیم، رو به آینده‌ای که همونطور که اشاره کردین اگه اون موقع ایدئال ها رهبر بودن راهبر، الان زندگی هست که رهبر جوانان هست و میدونن دقیقا میخوان به کجا برسن، میدونن دقیقا به کجا میخوان برسن. از شما میشنم.
بله، ولی ببینین میدونن کجا میخوان برسن، ولی بحث سیاسی چگونگی رسیدن به اونجاست. بله. و در این زمینه هنوز ما کار واقعی نکردیم. یعنی میدونید الان نیروهای سیاسی که در ایران هستن جنبه امپرسیونیستی دارن، یعنی یه تصویری از واقعیت هستن ولی خود واقعیت نیستن. مثلا ما الان میبینیم چندین حزب کمونیست و مارکسیست داریم، ولی هیچ کدوم چیز مارکسیستی و کمونیستی ارائه نمیدن. یعنی مطالعه بکنن از راجب ایران، راجب اقتصاد ایران، کشاورزی ایران، سیاست خارجه و نظر مارکسیستیشون رو بدن. ما گروه های مختلف مصدقی جبهه ملی اینا داریم، گروه های تجزیه طلب مثلا کرد فلان داریم، اونا هم هیچ کاری نمیکنن. یعنی میدونی وقتی میگم امپرسیونیستی، مثل چطور بگم، گل های آفتابگردون ونگوگ میمونه که بهش نگاه میکنین شبیه به گل های آفتابگردون به صلاح طبیعی، ولی واقعا گل آفتابگردون طبیعی نیست. نصیحت من به گروه های سیاسی در حال حاضر در ایران، از هر مشروطه خواه، مشروعه خواه، کمونیست، چپ، فلان، نه، اینه که بیاین خودتون باشین و هویتتون رو روشن بکنین و کار خودتون رو بکنین. و این نصیحتی هم بود که اون موقع به دوستان جبهه ملی، به دوستان توده‌ای هم میکردم که شما با شاه مخالفین ولی به طرز خودتون با شاه مخالف. شما کمونیستین به طرز کمونیستی، شما جبهه ملی هستین به طرز جبهه ملی. ولی متاسفانه اون موقع دیگه دیر شده بود. الان هنوز دیر نشده به دو دلیل. یکی این که اون موقع یک نیروی مردمی وسیعی پشت جبهه ملی یا نمیدونم توده یا چریکا یا مجاهدین یا شاه دوستان نبود. حد اکثریت مردم بیطرف بودن، فکر میکنن که لزومی نداره تو این کار بود. ولی الان اینطوری نیست. الان اکثریت مردم میخوان فعال باشن و میرن دنبال افکار و عقاید سیاسی و برنامه‌های سیاسی. اینا رو بیاین عرضه بکنین، یعنی از حالت امپرسیونیستی بیاین بیرون، تبدیل بشین به واقعی. حتی اگه مثلا تجزیه طلب هستیم، ما تجزیه طلب هستیم، به این دلیل هم هستیم، به این دلیل هم فکر میکنیم که تجزیه ایران برای ما خوبه، برای بقیه ایران هم خوبه. ولی این لاپوشونی، این دو دوزه بازی، این پرچم تو جیب گذاشتن، اینا به نظر من باعث میشه که همه همدیگر خونسا بکنن.
بله، این حکومت ریاپرور هم که کار خودشو کرده، یه همچین ریاکاری رو هم به عرصه سیاسی ایران هم تزریق کرده. صحبت پرچم شد، این داستان جمهوری آذربایجان هم آقای طاهری و حمله به سفارت این جمهوری که زمانی بخشی از ایران بود، و من فکر میکنم اگر ایران به اون روال گذشتش با یک اصلاح سیاسی میرفت بعد از فروپاشی شوروی، بسیاری از این جمهوری های شمال ایران حاضر بودن که با ایران ائتلاف کنن و یک به اصطلاح مجموعه جدیدی رو در عرصه جهانی به وجود بیارن. اما الان همه گریزان از ایران آخوند حاکم هستند. این موضوع رو آقای امیر طاهری به ما چه خواهد گفت؟ چگونه میبینه این زایدن بحرانی تازه در عرصه مربوط به ایران؟
بله، ببین، در این بحران به اصطلاح گناه اصلی به عهده جمهوری اسلامی و رهبرانش هست که متاسفانه هیچ وقت نتونستن یک تصویر واقع بینانه ای از مناسبات آینده ما با آذربایجان شوروی سابق در ذهن خودشون حتی ترسیم بکنن. از طرف آذربایجانی ها، یعنی آذربایجانی های باکو، حسن نیت فراوانی نسبت به ایران وجود داشت. من در سفرهایی که به اونجا می کردم واقعا می دیدم که تو این بحثی که در بین خودشون در گرفته بود که آیا ما باید به ترکیه نزدیک بشیم یا به ایران، کفه ایران دوستان سنگین تر بود. یاز مطلبوف مثلا که رئیس جمهوری بود، خودش هم میدونه اصل تالشی داشت نه اصل آذری، واقعا معتقد بود که باید مرز رو برداشت و یک بازار مشترک درست کرد و دو کشور به هم نزدیک بشن. در زمینه خط مثلا که بحث شده بود که ما از خط روسی سیریلیک که میایم بیرون چه خطی رو اتخاذ کنیم، در آغاز کار اکثریت خواستار پذیرفتن خط فارسی عربی بودش. می خط فارسی هم خب با عربی فرق داره چون 5 تا حرف متفاوت داره. یه عده دیگه معتقد بودن که نه، بعد خط لاتینی رو مثل ترکای عثمانی سابق بگیریم، ولی در اونجا هم باز به نفع ما بود. اگر یک دولت عاقلی، حالا نمیخوام یه دولت ایدئالی یا چیزی، در ایران سر کار می بود میتونست در این زمینه برنده بشه. در بعض نقاط آذربایجان شوروی سابق مثلا مثل نخجوان واقعا ایران به خود بقیه آذربایجان ترجیح داده میشد، یعنی خیلی ها در نخجوان میخواستن اصلا به خود ایران ملحق بشن به همون صورتی که هست. بعد به خاطر ندانم کاری ها یا اشتباهات بزرگ جمهوری اسلامی، مثلا تأسیس یه شعبه از حزب الله در آذربایجان، آذربایجان شروع کردن به ترسیدن از اینکه میخوان اینا آخوندیسم رو بیارن بر ما تحمیل بکنن. بعد در دوران ریاست جمهوری ابوالفضل ایلچی بی کفه ترازو به نفع پانترکا عوض شد، یعنی به ضرر ایرانگرایان. بعد خب البته گروه یعنی خانواده کی جی بی علیف اومدن سر کار و یواش یواش تصمیم گرفتن که به روسیه و ترکیه و اسرائیل و اینا بیشتر نزدیک بشن تا به ایران، ولی واقعا این گناه اصلیش به عهده است. الان هم بدونین که 37 نفر از ایرانیان رو به عنوان عمال جاسوسی ایران در باکو توقیف کردن، یعنی یک بحران دیپلماتیک بزرگی به وجود اومده و جمهوری اسلامی قابلیت روبرویی با این بحران نداره، چون میدین اصلا نمیتونه تجزیه تحلیلش بکنه. الان شما بخونید چی میگم، یعنی که نتیجه توطئه صهیونیست ها هر چی میشه توطئه صهیونیست ها، چون این که نمیشه که همه چیز توطئه صهیونیست ها. ببینین مشکلاتتون با آذربایجان باکو چیه؟ چرا کامیونای شما رو نگر می‌دارن 48 ساعت روی مرز؟ چرا میخوان این مرز ایران و ارمنستان رو از بین ببرن؟ اینا یه چیزایی است که بعد بنویسین تا ببینین اصلا موضوع چی هست. یعنی شما اگه صورت مسئله رو نمیتونین بنویسین، خب حلش هم نمیتونین بکنین. این الان متأسفانه بعضی است که به وجود اومده، ولی میتونم باز ببینین با البته من الان بیش از 10 سال نرفتم به آذربایجان، ولی میتونم بگم تا اونجایی که من میفهمم هنوز ایران در قلب آذربایجانی ها جا داره، آذربایجانی های باکو، و هنوز اگر یک دولت عاقل، نه بازم نه یک دولت ایدئال، در ایران سر کار باشه، ایران اولین قدرتی است که میتونه در آذربایجان نقش داشته باشه.
بله، علم الهدا هم میگه که رئیس جمهور و رئیس مجلس میخوان مسائل اقتصادی حل کنن ولی دشمن نمیذاره.
دشمن کیه؟ همه جا هستش. چقدر مگه صهیونیست در دنیا وجود داره؟ میگه هر کی هر کاری میکنه صهیونیستیه. و الان همین امروز که صحبت میکنیم آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه رفته به نواخشوت در موریتانی، چون این جای دیگه ای نمیتونه بره. بعد از 20 سال تحریم موریتانی به خاطر اینکه با اسرائیل رابطه برقرار کرده یو تفقیه آقای خمینی که هرچی با اسرائیل رابطه برقرار بکنه ما اصلا دیگه کاری بهش نداریم به طور کلی مالیده. یعنی این خاری و خفت عجیب قریبیش که اینا برای ایران بوجود. و بعد اگه نگاه بکنین وزیر خارجه موریتانی، موریتانی یکی از آخرین جمهوری های اسلامی که مونده، یعنی الان سه تا جمهوری اسلامی مونده، پاکستان و ایران و موریتانی، دو تای دیگه هم که بودن سودان از بین رفته، افغانستان هم از بین رفته. وزیر خارجه موریتانی میگه که ما خیلی خوشبختیم که وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومده به اینجا و حاضریم در هر زمینه ای بهشون کمک بکنیم. حالا ببینید موریتانی میخواد به ما کمک بکنه. این واقعا نمیخوام توهینی به موریتانیایی ها بکنم ولی واقعا نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر خار و خفیف شده.
بله خب کنفرانس زنان اثرگذارم که دیدیم، ماداگاسکار و موریتانی هم که مسلمانان افراطی چنان داره که چه کردن قابل گفتن نیست به هر حال در تلویزیون. و اسرائیل هم که دیدیم هی میگن دشمن دشمن اسرائیل، هر وقتی هم لازم دونسته چه در سوریه چه در خود ایران پایگاه نظامی رو زدن، تولیدات نظامی رو و بقیه رو. سپاس بسیار داریم از شما آقای طاهری گرامی. اگر سخنی هست کلام آخر رو از شما میشنویم. امیدواریم بیشتر در این ایام انقلاب شما با ما باشید و بپردازیم به موضوعات مربوط به انقلاب. سپاس از شما و که کلام پایانی رو از شما میشنویم.
بله خواهش می‌کنم. من کلام آخر که الان سعی میکنم همه جا بگم این است که این کنوانسیون حقوقی خزر رو تصویب نکنید. این پیام من هست به مجلس شورای اسلامی است. این بزرگتر خیانت به ایران خواهد بود. این کار رو نکنید.
این شما امیدوارم به حرف شما گوش بدن ولی ضمانتی نیست. به هر حال هشداری است و توجه مردم به اینکه این حکومت در پی چه کارهایی هست. جنوب در اختیار چینی ها، شما در اختیار روس ها. و ما نبشید. به هر حال روزی پاسخگو خواهید شد بی تردید. نسل های آینده ایران و نسل های کنونی از شما توضیح خواهند خواست که چرا چنین کردید. ایران رو فروخت. با سپاس از آقای امیر طاهری عزیز به امید دیدار در شماره‌های آینده. به دیدار الجزایر اشاره کردند که سفر خوبی بود، انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر که بخت دیدار آقای طاهری و دوستان الجزایری نیز دست داد. با سپاس از شما. بینندگان عزیز، زندانیان سیاسی رو از یاد نبرید. آقای عباس واحدیان شاهرودی و آقای لعل محمدی دو آموزگار ارجمند ایرانی در زندان هستن در کنار آموزگاران دیگه. هاشم خواستار، سرکار خانم فاطمه سپهری، فخر ایران در زندان هستن و بسیار دیگه، بسیار دیگه. از یاد نبرید. ریختن در سلول ایشون اطلاعاتی که به دست ما رسیده و این دو عزیز رو که بیمار هم هستن به شدت زدن، آقای لعل محمدی و آقای عباس واحدیان شاهرودی رو لتوپار کردن. اینها همون کسانی هستن که بر دوش روایت‌های مانند این که علی به فرزندانش گفت چو قاتل من چو اسیر شماست نسیر کنید مدارا بود، مبادا باش باید رفتاری کنید. شهریار هم یه شعری گفت. بر دوش چنین روایت هایی به قدرت رسیدن و از روز نخست اون چه کردن شاهد هستیم. با آمدن روح الله خمینی بخت از ایران برگشت، بخت از ایران برگشت با آمدن خمینی و مقدمات او. همونطور که در طول برنامه اشاره شد، انقلاب یک شرکت سهامی بود، هم از عملکرد انقلابیون و عمل نکردن بسیاری از دستاندرکاران در نظام پیشین. و دیگران و دیگران و دیگران. معلم ایرانی امروز در زندان مورد ضرب و شتم، اهانت، مشت و لگد، سلول انفرادی از زن و مرد. فاطمه بانوی سپهری در زندان مورد اهانت، سهیلا حجاب و دیگران. زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، هرگز هرگز. به پایان برنامه رسیدیم عزیزم. به اتفاق امین و علی عزیز برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.